بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. امشب ثمره نه شب بحث گذشته رو در یکی دو جمله بیان می کنم و اونچه که هدف اصلی من از بیان این بحث بود رو در این جلسه اگر خدا اراده کرده باشد خواهم گفت. ما اگر یاد آیان باشد از شب اول ما تا دیشب بنائمون این بود که شؤونی رو مطرح کنیم که مرتبط است با وجود نازنین حضرت سید الشهدا، از قبیل زیارت امام، از قبیل روزه خواندن بر امام، از قبیل عزاداری بر امام، سیاه پوش بودن نسبت به امام، گریه کردن حضرت امام و موارد دیگری که وقت نشد بیانش بکنیم. اما اجمالاً شؤون که مرتبط است با وجود حضرت سید الشهدا بیان شد. این شؤون مرتبط با حضرت در این حالی که بسیار اعمال سهل و آسانی به نظر میرسن، اما فواید بسیار سنگین و بالایی برش مترتبه. مثلا اگر کسی اشک و سید الشهدا بریزد وجب له الجنه، اگر کسی یک نفس غمزده برای ظلمی که به اهل بیت شده است بکشد، این رو تسبیح محاسبه میکنند. این امور رو بیان کردیم. برای هر قدم زیارت حضرت سید الشهدا یک حج و یک عمره مینویسند. بحث اصلی ما این است که این آثار سنگین و زیاد در چه حوزه‌ای تفسیر می شود بر یک عمل به حسب ظاهر آسان، چطور می شه؟ در چه فازی باید این رو تحلیل کرد که یک قطره اشک بر سید الشهدا آتش جهنم رو خاموش بکنه؟ در چه حوزه‌ای این تفسیر می شود؟ برای پاسخ ما از قرآن کریم مدد میگیریم. سوره مبارکه هجر آیه 49، خداوند به پیغمبر میفرماید رسول ما، اگه میخوای منو به مردم معرفی کنی، من اینجور معرفی کن، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به این مردم بگو که مردم بدانید، ای بندگان من بدانید، من خدا دو تا خصوصیت دارم. انا الغفور، دارای صفت مغفرت هستم، و رحیم، من صفت رحمت دارم. این همه نتایج در حوزه رحمت خدا تحلیل میشه. قدری راجع به رحمت صحبت میکنیم، دقت بفرمایید. واژه رحمت در قرآن کریم 170 بار تکرار شده، در مقابل 23 بار واژه غضب تکرار شده. از این 170 بار 114 بار تحت عنوان بسم الله الرحمن الرحیم و 56 بار تحت مشتقات دیگر و صیغ دیگر از رحمت در قرآن آمده. اما رحمت به چه معنایی است؟ در قرآن کریم 170 مورد استعمال داره، اما به چه معنایی هست؟ میگن رحمت الانعام علی المحتاج الیه من غیر عوض. رحمت یعنی بخشیدن، نعمت دادن، بذل کردن، با دو خصوصیت: یک، کسی که محتاج است به اون نعمت، دو، در مقابلش عوض هم نمیخوان، یعنی مقابل نمیخوان، ما به ازا نمیخوان. شما ممکن است که یه سینی خرما بیاری بعد در جلسه پخش کنی، اما بگی که در مقابلش برای پدر من طلب مغفرت کنی، اینو بهش رحمت نمیگن. رحمت اون چیزی که اولا انسان نسبت به او احتیاجی داشته باشه، ثانیاً در مقابلش عوض خواسته نشود، اینو میگن رحمت. بنابراین رحمت حقیقتی است که فقط از خداوند صادر می شود، چون ما هستیم که محتاجیم و ما هستیم که نمی توانیم در مقابل نعمت خدا عوضی را هم بدهیم، علاوه بر این که او عوض نمی خواهد، چون او غنی است و ما محتاج. این هم معنای رحمت. اما وقتی به آیات قرآن مراجعه بکنیم، رحمت حضرت حق دارای 4 ویژگی و خصوصیته. ویژگی اول، صدور رحمت از خداوند لازم و واجب است. امکان ندارد که از خداوند رحمت صدور پیدا نکند. سوره مبارکه انعام آیه 12: کتب علی نفسه الرحمه، خداوند علی اعلی صدور رحمت را بر خودش واجب کرده است. کتب علی نفسه، واجب کرده است. پس صدور رحمت چیا واجبه؟ این خصوصیت اول. خصوصیت دوم که برای رحمت وجود دارد این است که عرصه رحمت الهی تمام عوالم وجود است. هر جا شیء مطرح باشد، وجود مطرح باشد، اونجا مشمول رحمت حضرت حق است. شما در قرآن کریم میگویید الحمدلله رب العالمین. چند تا عالمه؟ یکیست، دوتاست، سه‌تاست، چهارتاست. دو سه تاشو برای ما معرفی کردن، میگن عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. حالا یکی دوتاش هم میگن، مطمئن نمیفهمیم، عالم ملکوت، عالم هاهوت، اینا جبروت، اینا رو ما نمیفهمیم چی. اما چند تا عالم داریم اولا معلوم نیست، ولی هر چند عالم که داشته باشیم مشمول رحمت حضرت حق است. عرصه رحمت خداوند وسیع است. هوا برخی از بزرگان میگن به این که تعداد عوالم وجود به تعداد حروف آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه شریفه 19 حرف داره، عوالم وجود رو هم 19 عالم میدونن. حالا من فقط خواستم از بابی که معلومات عمومیتون بره بالا این تیکه آخر رو بیان بکنم، ولی تعداد عوالم وجود معلوم نیست. اما هر چند تا که باشد، رحمت الهی در واقع شامل اونجا می شود. این آیه داره، سوره مبارکه اعراف آیه 156: و رحمتی وسعت کلا، تمام اشیارو. در آیه دیگر می فرماید فقل ربکم ذو رحمت واسعه. ذو رحمت صاحب رحمت وسیع است. به حضرت زین العابدین علیه السلام عرض کردن آقا حسن بصری که متاسفانه برخی او رو که از عرفا می شناسن، اما مطمئن باش کسی که قد داره علیه امیر المومنین میکشد، عارف که چه عرض کنه، آدم نیست، چه برسد که بخواهیم برایش شأن قائل بشه. اما به صورت دیگه هستش دیگه. میگن لما قیل ان الحسن البصری، و حضرت زین العابدین علیه السلام گفتن آه حسن بصری این جمله رو میگه، لیس العجب ممن هلک کیف هلک و انما العجب ممن نجا کیف نجا. تعجبی نیست از کسی که هلاک شده، ببینیم که چرا هلاک شده. تعجب اینه که اون کسی که نجات پیدا کرده باید ببینیم چرا نجات پیدا کرده. یعنی میخواد بگه راه نجات بسیار راه سختیه و راه هلاکت بسیار آسانه. نزده بله مردم مشغولن دیگه، نیازی نیست دیگه تعلیم و تعلمی باشه. 99% به نظر حسن بصری عوامل هلاکت وجود داره، 1% عامل برای نجات وجود داره. میگه اینا که نجات پیدا کردن و باید آدم تعجب کنه آه چی شد یارو نجات پیدا کرد. به حضرت اینو عرض کردن، حضرت فرمود ولی انا اقول، اما من میگم لیس العجب ممن نجا کیف نجا. تعجب نیست از کسی که نجات پیدا کرده، بریم تحقیق کنیم که چرا نجات پیدا کرده، بلکه و اما العجب ممن هلک کیف هلک مع سعت رحمت الله. اما تعجب اینجاست با این همه سعه رحمت حضرت حق، ببینید که چرا یارو هلاک شد، چرا این طرف گمراه شد. دقیقا امام برعکس حسن بصری و حضرت منطبق با قرآن بیان می کند، فقل ربکم ذو رحمتن واسه، یعنی خدا منتظر یه بهانه است که افراد بیاره این ور. عزیزی جمله ای دارد که بهش را به بها دهن به بهانه، ولی حضرت عباسی هر چه گشتیم بهش را دارن به بهانه میدن. دنبال یه بهانه است که همه ما رو بهشتی کنه، دنبال یه بهانه است. مطمئن ما پیگیر اون بهانه نیستیم و خدا این عزیز رو غدیق رحمت بکنه. سومین خصوصیتی که در رحمت و خصوصیت‌های رحمت حضرت حق است این است که رحمت خداوند بر غضب خداوند سبقت گرفته. یعنی اولین چیزی که ما مواجه می شویم رحمته. این اولیت در واقع کثرت عددی هم هست. عرض کردم رحمت از نظر مفهوم مقابل غضبه. 170 بار رحمت در قرآن تکرار شده، 23 بار بله غضب. بنابراین معلوم که اوله دیگه. اما من از این در واقع برتری عددی استفاده نمی کنم، من از اینجا استفاده می کنم که خدا اول با رحمتش برخورد می کنه. کجا؟ یکی از بزرگترین و مهمترین دشمنان حضرت حق فرعون. فرعون است که ادعای ربوبیت کرد، انا ربکم الاعلی، من رب شما هستم، من آقای شما هستم. خب خداوند مأموری فرستاد که این بابا رو انذار کنن به حضرت موسی و برادرش هارون، دستور داد که برید این بابا رو متوجهش بکنید که انا ربکم الاعلی نگو، از این شوخی ها نگو. در سوره مبارکه طه آیه 43-44 اون گفت انا ربکم الاعلی، خدا به جناب فرعون به جناب موسی و هارون مأموریت داد برید در مقابلش قرار بگیرید. اذهبا الی فرعون انه طغى، برید به سوی فرعون که فرعون طغیان کرده. اما تون باشم نزنید، مرتی که بهش نگید، بی پدر مادر بهش نگینا. فقولا قولا لینا. خیلی آرام باش صحبت بکنی. با کی؟ فرعون کیا؟ بزرگترین دشمن. این دستور العمل توست در امر معروف و نهی از منکر. دیگه حالا اگه یه بی حجاب دیدی در حد فرعون نیست ننمرده. خدا با فرعون میگه فرماد که فقولا قولا لین. چه خبره؟ آرام صورت. پس تو حق نداری به صرف این که امر معروف بخواه بکنی، نهی از منکر بخواه بکنی، هرچه به دهنت میآید بگویی. حالا تو روایت ببینید که این قولو قول قولا قولو فقولا قولا لینا، ببینید که تو روایت بگی این چیه، قول لین چیه. در روایت آمده، حالا آیه سوره مبارکه نازعات آیه 18 میگه چجوری قول لین بگید. برید به فرعون بگید فقل هل لك الا تزکا، بهش بگید میخوای پاکیزه بشی، میخوای خوب بشی. روایت ببینید چی میگه. ان الله سبحانه قال موسی حين ارسله الى فرعون، حضرت حق که جناب موسی را فرستاد به طرف فرعون که او را در واقع متنبه بکند، حين ارسله الى فرعون يتوعده و اخبره، بهش وعده بدن و بهش خبر بدن انی الى العفو والمغفره اسرع منی الى الغضب والعقوبه. به فرعون بگید خدای ما به مغفرت و به بخشش راغب تر است زودتر تا بخواد کسی رو عقاب بکنه پدرش در بیاره. فقولا قولا، این یعنی این که آقا رحمت خداوند بر غضب خداوند سبقت گرفته است. این هم خصوصیت سوم. اما خصوصیت چهارم که برای رحمت خداوند وجود دارد این است که هیچ کس حق نداره از رحمت خداوند مایوس بشود. سوره مبارکه زمر آیه 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من از رحمت خدا. حق ندارید لا تقنطوا مایوس بشید، حق ندارید مایوس بشید. حالا ببینید حق ندارید مایوس بشید. ببینید خداوند وقتی میخواد رحمتش رو شامل افراد بکنه ببینید چی کار نمی کنه. وقتی میخواد رحمتش رو شامل افراد بکنه، رحمت خدا چهار تا خصوصیت داره. صدورش واجب، وسعتش به عرصه نظام خلقت، بر غضب سبقت گرفته، کسی حق نداره از این رحمت چی بشه، مایوس بشه. حالا ببینید چی کار میکنه. ببینید این سرعت چقدره، ببینید این رحمت چجوری شامل افراد میشه، با چه بهانه هایی. یا موسی اتدری ان عبدا من عبیدی تکون له ذنوب و خطایا حتی تبلغ انان السما فاغفرها له ولا ابالی. به حضرت موسی میگه میدونی آقای موسی، من یه بنده هایی دارم گناهشون از زمین تا آسمون، حتی تبلغ انان از سما، به آسمون رسیده. ولی من میبخشمشو ولا ابالی، به کسی هم پاسخ نمیدم. گواه چطور میشی که میبخشی با اون همه گناه به کسی هم پاسخ نمیدی؟ فرمود لخصلت شریفه، به خاطر یه خصوصیتی که داره، یه خصوصیت داره، او خصوصیت خوب رو باعث میشه که من یه همچین جوری باش رفتار بکنم. لخصلت شریفت تکون فی عبدی احب بها، به خاطر یه خصوصیتی که در این آدم هست من اون خصوصیت رو دوست دارم. گفت خدایا اون خصوصیت خوب چیه؟ فرمود لحب الفقرا، چون این فقیرها رو دوست داره. به خاطر همین خصوصیت ولو گناهانش از زمین تا آسمون باشه میبخشمش. یتعاهدهم و یساوی نفسه بهم ولا یتکبر علیهم، او به فقرا محبت میکنه، با اونا هم نشین میشه و نسبت به اونا تکبر نمیکنه. ببین آقا جون، شما نهایت اگه کاری رو انجام بدی به فقیر چیکار میکنی؟ یه پول میدی. اما حضرت موسی رو خداوند بفرماید همنشین با فقیر میشه، یعنی یه سفره میندازه این و خودشون و فقیر میشینه. اینو خدا دوست داره. حالا خدا دنبال بهانه هست یا نیست؟ دنبال بهانه است که تو یه خصلت خوب از خودت بروز بدی که این خصلت خوب رو خدا ببیند، اگر گناهت تا آسمان باشه میبخشه. این از باب چی آقا؟ از باب رحمت. رحمت خدا به این شکل. یه حدیث دیگه بخونم از رسول اکرم. قال الله تعالی به 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 عزتی و جلالی، پیغمبر خاتم میفرماید به اینکه خداوند میفرماید به عزت و جلالم قسم، به عزت و جلالم قسم، انی لاستحیی من عبدی و امتی یشیبان فی الاسلام ان اعذبهما، من خدا شرم میکنم یه مرد و زنی در اسلام پیر شده باشن، موشو سفید شده باشه و من اینا رو عذاب بکنم. یعنی پیریشون برای من چی داره؟ حرمت داره. من خدا حیا میکنم. این از چه بابی آقا؟ صبح رحمت. رحمت. آخ پیغمبر راوی میگد به این که وقتی حضرت فرمود فل اسلام ان و اعذبه هما، من حیا میکنم عذابش بکنم، ثم بکا، پیغمبر شروع کب بگریه کردن. فقیل راوی میگه به پیغمبر عرض کردم ممه تبکی یا رسول الله، بر چی گریه میکنی رسول خدا؟ فقال ابکی لمن استحی الله من عذابهم ولا یستحیون من اسیانهی، من گریه میکنم برای مظلومیت اون کسی که حیا میکنه بندش رو عذاب بکنه، ولی بنده حیا نمیکنه که گناه او خدا رو انجام بده. بابا خدا هم منو تو حیا میکنه، یه خصلت خوب نشون بده، یه خصلت خوب. پیر مردا و پیر زنا رو خدا میگه من حیا میکنم ببرمش تو جهنم. خصلت خوب از خودت نشون بده یعنی چی آقا؟ میگن که حضرت عیسی با حواریون از یه جا رد میشدن، یه لاشه سگی بود، مدت ها مرده بود، متعفن شده بود، عفن شده بود اون منطقه. این حواریون که اونجا رد شدن بلافاصله بیدیهاشون رو گرفتن، بوی بدی میاد و خلاصه چهره در هم کشیدن، این حرفا بدی آن رو دیدن. ولی حضرت عیسی همون لاشه رو که نگاه کرد بلافاصله برگشت فهمود عجب دندونا قشنگی داره، یعنی چشمشو به خوبی باز کرده. نه به بدی. این کار پیغمبر خداست. کار خدا چیه؟ دنبال یه خصلت خوب میگره. یعنی واقعا ما با 30 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال رنج متفاوت سن یه خصلت خوب در خودمون نمیبینیم، نمیتونیم پیدا بکنیم. به خدا بگیم خدایا ما بدیم، حرفی نی، اما این خصلت رو داریم. الان من خیالتو راحت بکنم، خدایا ما خیلی بدیم، حرفی نیست، واقعا حرفی نیست، ما خیلی بدیم، اما یه خصلت خوب داریم که تو اون رو دوست داری، و اون اینه که ما پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم. ما واقعا پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم. یعنی همین خصلت خوب کفایت نمی کنه. اگه واقعی باشه کفایت میکنه. اگه واقعی باشه کفایت میکنه. حضرت موسی دعا کرد فرعون رو شرش رو کم کنه خدا. این دعا 40 سال بعد مستجاب شد. 40 سال بعد مستجاب شد. و موسی در مناجاتش به حضرت حق عرض کرد خدایا تو که آبرو ما رو بردی، ما پیغمبرت بودیم، 40 سال پیش این خواسته رو خواستیم، تو بعدها 40 سال بعد به تأخیر انداختی، چطور همچی کاری کردی؟ فرمود موسی فرعون یه خصوصیت خوب داشت. ای جونه، فرعون هم یه خصوصیت خوب داشت. عرض کرد که خدا چه خصوصیتی داشت؟ فرمود این آشپزخونه سلطنتیش و غذاهاش که خودشون میخوردن بقیهش رو میدادن به فقرا. این خصلت خوبش باعث شد که من 40 سال بهش مهلت بدم. و وقتی غرق شد خدا یه جمله ای رو به موسی گفت، خیلی حرفه، انه استغاث به موسی حین ادرکه الغرق ولم یستغث بالله. وقتی تو آب افتاد داشت غرق میشد همین گفت موسی منو نجات بده، موسی منو نجات بده، موسی منو نجات بده، ولی نگفت خدا منو نجات بده. بعدها خدا یه جمله به موسی گفت، این جمله خیلی جالبه، فاوها الیه یا موسی لم تقص فرعون، موسی تو فرعون کمکش نکردی، لعلنک لم تخلقه، چو خلقش نکردی، ولو استغاث بی لاغثته، اگه به من استغاثه کرده بود کمکش میکردم. این جز باب رحمته، این جز باب رحمته. رحمت خدا جلوه های گوناگون داره. یه جلوه رحمت حضرت حق توبه است که میگه تا جان به حلقوم نرسیده اگر توبه کردید میبخشه. ولی واقعا الان اگه مسخره کرده باشه، اگه 1000 بار هم توبه رو شکستی میگه ناامید نشو، بیا بازم توبه کن. این جز رحمت چیزیه. یک جلوه است. یه جلوه رحمت خدا شفاعت که به این شفاعت مثل حضرت ابراهیم و مثل حضرت نوح احتیاج دارن. شفاعت پیغمبر و امیر المؤمنین علی علیه السلام، روایتشو از حضرت موسی بن جعفر خواندم. یکی از مظاهر رحمت خداوند مغفرت. آیه رو بارها خوندم، این بار هم میخونم، جمعیتی که این حرف منو نشدیده بشنود، و اگر نگرانی برای مثلا امثال ادیسون و مثلا گراهام بل اینا دارن رفع نگرانی بشه، که مثلا فرض کنید با خودشون میگن که خب من چیکار کردم که مستحق بهش بشم، چون فقط مثلا ولایت علی رو دارم. خب تو نمیدونی چی داری، مشکل اینه، نمیدونی چی داری. لکن نه و بر این که خب بعد با خودش حساب میکنه میگه من چی کار کردم تو این عالم. اما بدبخت بیچاره این ادیسون برق رو اختراع کرده، لامپ رو اختراع کرده، الان این لامپاش به در واقع شکل‌های گوناگون هست و تو جلسه ما هست و ما نشستیم در واقع به برکت لامپی که او اختراع کرده ما داریم الان همدیگر با همدیگه صحبت میکنیم. یا اون ننه مرده گراهام بل مثلا تلفن رو درست کرده، بعد اینا میرن تو جهنم. وقت ماها که هیچ کاری تو نظام خلقت نکردیم، به عنوان اینکه مثلا فرض کنید تولید علم کرده باشیم، کاری نکردیم که چند درصد تولید علم جهان در اختیار ماست. او بدبخت بیچاره چیکار کرد؟ ما چیکار کردیم؟ و ما میریم تو بهش، اون تو جهنم. آیه برات بخونم که خیالت راحت بشه خدا با ادیسون چیکار میکنه. خدا آهم بفرماد بین که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما غیر از گناه شرک هر چیز دیگری باشد برای هر کسی که بخواهد بله میبخشد. این غیر از مسئله توبه است، چون اگر کسی مشرک باشد و توبه بکنه اون موقع شرک هم بخشیده میشه. حالا خیال تو دیگه راحت باشه دیگه، فردا ادیسون اگر مثلا مشرک نبوده باشه، از دار دنیا رفته باشه، میتواند امیدوار به رحمت حضرت حق. این رحمت. بعضی ها میرن توی مسیر عرض اعمال و حضرت حق، خیلی متأثرن از این که این نامه رو باز کنن و به خدا بدن، رنگشون میپره. ولی وقتی باز بکنن میدن سطر گناه ها همه پاک شده. یک خدای تو چرا پاک کردی؟ یعنی شماها از زمره افرادی هستید که یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئاتتون رو تبدیل به حسنات کرده. این تبدیل هم یکی از جلوه های رحمت حضرت حقه، یکی از جلوه های رحمت حضرت حق. شفاعت یکی از جلوه های رحمت حضرت حقه. امیر المومنین علی علیه السلام به اصحاب فرمود بین که شما مردم به کدام آیه بیشتر امیدوارید برای قیامت؟ گفتن به آیه شریفه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. فرمود ولی ما بنی هاشم به این آیه بیشتر از همه امیدواریم. گفتن به کدام آیه؟ فرمود اون آیه که پیغمبر رو مورد خطاب قرار میدهد و میفرماید که ولسوف یعطی که رب کفا ترزا، در روز قیامت انقدر به تو میبخشیم پیغمبر که تو اب ما راضی بشی. این جز رحمت چیز دیگه هم هست؟ خب پیغمبر ما چجوری راضی بشه؟ چجوری راضی میشه؟ پیغمبر ما چجوری راضی میشه؟ چه حدی راضی میشه؟ عزرائیل آمده قبض روح بکنه، آمد شرفیاب و محضر پیغمبر شد. حضرت رسول اکرم ایشان رو دیدن، فرمودن برای انجام ماموریت آمدین یا برای دیدنم؟ خب یا رسول الله در اختیارشون، دستور بدید من قبض روح میکنم، اگر نه صبر میکنم. فرمود صبر سبک. جبرئیل آمد در طول 23 سال 60,000 بار در رکاب پیغمبر بوده. پیغمبر هیچ بار بهش عتاب نکرده، همیشه خطاب بوده. این بار بهش هم کجا بودی توی موقعیت حساس بر تنها گذاشتی؟ و یا رسول الله ما برزخ رو برای شما تزیین میکردیم، ارواح مؤمنین انبیا و اولیا منتظر قدومتن. فرمود این حرفا رو ول کن، یه چیزی بگو دلم شاد بشه. گواه خواسته شما چیه؟ فرمود فردای قیامت خدا با امت گناهکار من چیکار میکنه؟ گواه خواسته شما اینه؟ فرمود بله. بالا رفت و برگشت، عرض کرد که حقت سلام میرساند و به تو پیام میدهد ولسوف یعطیک ربک فترضی، روز قیامت انقدر به تو میبخشم که تو از من راضی بشی. جبرئیل علامتش چیه؟ بالا رفت و برگشت خبر آورد. خدا به تو میگوید رسول ما وقتی وارد عرصه محشر شدی، از اونجا که وارد میشوی بگو امتی امتی، یعنی خدایا با امت من چیکار میکنی؟ منم از بطنان عرش خبر میدم رحمتی رحمتی، با رحمتم برخورد میکنم. و ما ارسلناک الا رحمتن، رحمت یکی از مظاهر رحمت وجود نازعین پیغمبره. عزرائیل شروع کرد به جان گرفتن، رسید به سر زانوی رسول اکرم. یا رسول رسول خدا به عزرائیل میفرماید که آهای عزرائیل، تو دستور داری با من مدارا کنی یا جان گرفتن اینقدر آسانه؟ گوه آقا به من دستور دادم با شما مدارا کنم. فرمود با امتم چی کار میکنیم؟ گفت طبق عملشون عمل میکنم. فرمود حاضرم یه تنه سختی جان کندن همه شونو با ولی باهاشون مدارا کن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اینا مظاهر مختلفی رحمت حضرت حق هستن، اما مظهر تامه رحمت حضرت حق وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین است. حرفی نمیذارم که احساسات باشه ها، شما در زیارتنامه امام علیه السلام به ایشان عرض بکنی السلام علیک یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه، ای رحمت وسیع حضرت حق. همونجور که خدا به یک خصلت بنده گناهکارش را میبخشد، اگر یک قطره اش بر حسین باشد آتش جهنم خاموش میشود. رحمت الله الواسعه. امام صادق میفرماید که ان الله وضع يده على راس الحسین، خدا دستش رو رو سر امام حسین قرار داده، یعنی خدا دست رحمتش را روی سر حسین ابن علی قرار داده. لذا کلنا سفینه النجات و سفینه الحسین اوسع و اسرع، چون مظهر رحمتن للعالمین، رحمت واسعی حضرت حق است. حالا اگر کسی بهت گفت چرا زیارت این خصوصیت داره، چرا گریه این خصوصیت داره، بگو مظهر رحمت واسعه حضرت حقه. همون کاری رو میکنه که خدا میکنه، یه قطره اشکش آتیش خاموش میکنه. من دو سه نمونه رو گفتم، عرضم در اینجا تمام. اما بخوام بگم رحمت خدا در قیامت ببین چی جوریه. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا کان یوم القیامه نشر الله تبارک و تعالی رحمته، خداوند وقتی روز قیامت میشه رحمتش رو منتشر میکند به نحوی که یطمع ابلیس فی رحمته. ابلیس میگه الان این رحمت شامل حال منم میشه. دهی که میشه ها، ولی انقدر این رحمت زیاده که اون هم گمان میکنه مشمول رحمت میشود. او وقت مظهر این رحمت تامه وجود نازنین حضرت سیدوش شهداست. اما خدای ارحم الراحمین، پیغمبر رحمت للعالمین، حسین ابن علی رحمت الله الواسعه، ستایی هم که با هم جمع بشه، خدای حرف زده به موسی، یا موسی لو سألتنی فی الاولین و الاخرین لعجبتو که، اگه نسبت به گناهان اولین و آخرین از من درخواست کنی جواب تو میدم. خلا قاتل الحسین ابن علی، مگر نسبت به قاتل حسین ابن علی که اون مشمول رحمت من نمیشه. بعد میفرماد فإنی انتقم له، من خودم از اون انتقام میگیرم. منتقم قاتل سید و شهدا نه مختار است نه وجود نازنین حضرت بقیت الله. میفرماد خودم انتقام میگیرم، میگه من نمیدونم میخواد چیکار بکنه. یه نمیدونم. حال فردا اگر خدا بخواد راجب گریه برای ما حسین با صحبت میکنم، مباحث بیشتری رو بخواهم. اما حسین مظهر رحمت حضرت حق است. از این کشتی هرگز دور نشید. این جریان رو که میخوام براتون نقل بکنم جریانی است که در دوره معاصر اتفاق افتاده، اما ناقل این جریان دوستانی داریم ما در حسینیه دلریش. آقایون علاقه‌مندان باید بدونن حسینیه دلریش کجاست. جلسه آقایون آذری است. گردانندگانشون دو تا برادرن به نام اخوان فیضی. این داستانی که دارم نقل میکنم این آقای فیضی برای من نقل کرد، برای خود من بداواسطه. روز اربعین ما یه جلسه داشتیم، یکی از آقایون منبری ها رفته بودن بالای منبر راجع به جریان رسول ترک صحبت میکرد. یه داستان رو از رسول ترک گفت، ایشون تحمل نکرد، همون پایین جلسه گفتش که این داستان به این شکلی که میگید غلطه، این نیست. بعد حالا آقای جمع کردند و بعد حالا جلسه تمام شد. بعد این آقای فیضی آمد پیش من و این رسول ترکی که میگن تو جلسه ما بود، رفیق ما بود، ترک بود، آذری بود، با هم بودیم. جریان اینجوری که میگن نیست. به این شکل آقای فیضی نقل کرده. میتونید به در حسینی دلریش ازش سوال بکنید. ما آذری ها جلسه سنگینی داریم داشتیم در اون عصر. رسولم میومد تو جلسه ما. بود رسول یه آدم خاصی بود، گاهی اشتباهاتی داشت. حالا دیگه آخه نباید آدم به اشتباهات مردم فسکر و موتاکم بل خیر، گذشتگانتون رو با خیر یاد بکنید. میگن یک کسی خواب حر رو دید، جناب حر فرمود اینقدر از این قطعه که من تن زن و چه پیر رسول خور امام حسین لرزوندم نگین، از توبم به مردم بگین، از توبم بگین. حالا که مثلا رسول ترک میدونید دیگه آغشته به اون مواد در واقع الکلی بود. این وقتی میرفت تو جلسه ولی یه ادب رو رعایت میکرد. خیلی آدم مثلا امام حسین دستگاهش مبتنی بر ادب، هر کی ادب داشته باشه امام حسین دستش میگیره. این چون اون مواد رو مصرف میکرد میرفت تو جلسه براش چای میآوردن، اولا توی حسینیه نمیرفت، تو هشتی جلسه میشست احترام میگه من نباید برم اونجا، میشست تو هشتی. بعد براش که چای میآوردن چایی رو که میخورد 5 ریال به آبدارچی پول میداد، میگفت چون من دهنم نجسه این استکان آب بکش، این استکان آب بکش. روال رسول ترک تو جلسه همین بود که دارم عرض میکنم دیگه، غیر از این چیز دیگه ای نیست. آقا یه روز جلسه تشکیل شد، این مداح جلسه ما هر از 2 دقیقه یه بار مثلا میومد میگفت آقا رسول ترک اومده، اوه نه نیومد، آقا رسول اومده، اوه نه نیومد. اینقدر در مثلا فرض کنید تا رسول بیاد دنبال رسول گشت، آقای عبدالشی اصابش گفت بابا این هر وقت میاد تو جلسه شما تو جلسه راش نمیدین، حالا اینو دنبالش میکردی چیکارش داری؟ او کارش داره. خلاصه آقا رسول سر کلش پیدا شد، چاییشو خورد و پنجاریشو داد و استکانشو آب کشیدن میخواست بره به مداح، گفتن که ایشون اومده و خواب بره. گفت آقا رسول دیشب یه خواب برات دیدم. گفت اینو خواب چی بود؟ گفت من خواب امام حسین دیدم دیشب. گفت چی بود خواب؟ گفت من خواب دیدم یه جایی هست، یه خیمه و بارگاهی هست، امام حسین هم هست. خیلی عجیبه ها، حسین ابن علی. گفت دستش یه قلاده سگ بود، بدن بدن سگ بود، اما سر سر تو بود آقا رسول. رسول ترک همینجا متعجب میشه، بر میگرده به امام حسین میگه حسین جان اگه تو منو به عنوان سگ قبول کردی منم قول میدم سگ خوبی باشم. رسول ترک اون زهرماری رو گذاشت کنار، کار رسول به جایی کشید که آقای فیضی نقل می‌کرد. ما یه سری از آذری ها رفتیم سوریه، رفتیم خدمت حضرت معصومه، خدمت حضرت زینب. از نظر معرفتی ببین رسول به کجا رسید. در مقابل ذریع حضرت زینب ایستاد، یه خود مناجات کرد، یه خود دعا خوند، اون دعا اون زیارت مفجعه رو خوند، بعد محکم رفت سرش رو زد به ذریع حضرت زینب. گفتن چرا اینجوری میکنی؟ گفت آخه سر خانوم شکسته باشه و سر رسول سالم. رحمت واسعه دست رسول رو گرفت به خاطر ادبش. این کار امام حسینه، این کار امام حسین، کار حسینه. خب امشب شب آخر این جلسه است، البته فردا ظهرم جلسه داریم از ساعت 9:30. هم بنده منبر میرم، هم برادر عزیزم جناب آقای خلش که ازشون تشکر و قدردانی بکنیم. در این 10 شب بسیار محبت کردند و بزرگواری کردند. خدا انشاءالله ایشون رو برای ما حفظ بکنند و انشاءالله که بتوانیم بیشتر از در واقع سوز و گداز این مداح خوب اهل بیت انشاءالله بهره مند بشیم. از شما مردم خیلی تشکر میکنم. تو این سرما، تو این وضعیت کنونی دست از امام حسین بر نداشتید. انشاءالله امام حسین در دنیا، در برزخ، در آخرت همه جا دنبال شما بگرده. رونق دادی به مجلس امام حسین، انشاءالله امام حسین به زندگیت رونق بده. انشاءالله خدا همه مشکلات تو برطرف. اما من تا دیشب برای شماها روزه خوندم 9 شب، اما امشب برای امام زمان روزه میخونم. این سنت من، برای امام زمان علیه السلام روزه بخونم، به اون روزه ای که حضرت خیلی دوست داره، روزه ودا رو دوست داره. ودا از آداب روزه این است که میگن اگر کسی بخواد روزه بخونه نزدیک به مردم باشه. منم حالا میام اون پله پایین میشینم براتون روزه بخونم، ببینیم که چه گذشت بر این خواهر و برادر در این وداع سنگین. کس سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. من داستان امشب رو بگم تا فردا دیگه آخرای شبه. خود سید الشهدا آمدن بیرون، حضرت زینب نگرانه، خواب به چشماش نیمده. از پشت خیمه ها دید یک سیاهی در یک مسیری هی خم میشه، هی بلند میشه. رفت جلو ببینه چیه، دید برادرش سید الشهدا است. عرضه داشت آقا جان چی کار میکنی؟ فرمود تا جایی که میتونم از زیر پای شماها دارم خار جمع میکنم. چرا؟ خواهرم فردا استعد دول البلا، فردا منتظر آماده باشید که عذابهای مختلف دچارش بشید. چون دخترم میخواد رد شه، دامنش آتیش گرفته، اقلا خار زیر پاش نباش. اگه یکیتون تازیانه خورد، کعبنه خورد، افتاد زمین، خار تو بدنش دیگه نره تا جایی که میتونم. این داستان امشب بود. اما فردا 13 ودا، این ودا آخر رو بگم. یکی از وداهاش با دخترش حضرت رقیه. آخ الهی بمیرم. شب سوم گفتم اومد دخترشو بغل کرد، لبای دخترشو بوسید، قد نشفت شفتاها، دید لبای دخترش از آتش خشکیده شده، قد نشفت شفتاها من الاتش. آخ دختر اومد لوندی بکنه، دهانشو گذاشت دم گوش باباش، گفت بابا الاتش الاتش. حالا این وداها رو بذار آخرین ودا. یه نگاه کرد به قتلگاه، دید همه اصحابش شهید شدن، تمام مردان اهل بیت شهید شدن. آخ الهی بمیرم برات. آمد پشت خیمه، فنادا به صوت الاعلا، با یه صدای بلند صدا زد، یا رقیه، یا فاطمه، یا سکینه، یا ام کلثوم، یا زینب و یا رباب، علیکن من السلام. منم دیگه خداحافظی دارم میکنم، باید برم. زن و بچه تو خیمه ریختن بیرون، دور امامو گرفتن. حضرت زینب: یا اخی ایغن تا بلغتر، دیگه یقین داری کشته میشی؟ فرمود: کیفه لا ایغن و لیس لی معین و لا نصیر. چجوری مطمئن به کشته شدن نباشم، منی که دیگه تو خیمه هام کسی رو ندارم. آخ دخترشون اومد جلو: یا ابا ردنا الی حرم جدنا رسول الله. حالا قبل از این که بری بیا دست ما رو بگی خودت ما رو بفرست مدینه. خیال دختر راحت کرد. هیها دخترم به خدا دست من نیست، لو ترک تو ما الغیت و نفسی فی المهلکه. اگه دست از سر من برمی داشتن که من نمی اومدم اینجا، من به هوای دعوتی که کردن اومدم. ولی دخترم این تازه اولشها، و که انکم غیر بعیدن کل عبید یسوغونکم امام الرکاب. خیلی دیر نیست که به زودی شما رو تحت کاروان و اسرا بیبرن توی بازار و کوچه های شهرها میگردونن. یه درخواست کرد: یا اختا خواهرم، ایتینی به صوب عتیقن لا یرغب فیه احد من الناس اجعله تحت ثیابی لان اجرد بعد قصدی. خواهرم یه لباس قدیمی که مادرم برای من دوخته بود اونو بردار بیا من زیر لباسام بپوشم، مردم بهش رغبت پیدا نکنن، تا اینو دیگه از تن من در نیارن. میگه نگو مردم، بگو گرگا از تنم در نیارن، گرگای کربلا از تنم در. لباس رو تن برادر کرد، با هم راه افتادن. یه 30-40 قدم که رفتن جلو، هی مطالب مختلف رو توصیه میکنه، سوال میکنه، جواب میشنوه، اما این بار دیگه میخواد بره. امام چند قدمی رفتن که سوار اسب بشن، صدای حضرت زیدم محلن محلا یبن الزهرا. بذار وصیت مادرم عمل کنم، به من گفته زیر گلوتو ببوسم، زیر گلو رو بوسم. سوار اسب شد، یه دو سه قدم که رفت جلو برگشت ببینه خواهرش کجاست، دید خواهرش نیست، از خواهرش خبری نیست. این 40-50 قدمی که ما خیمه ها دور شدیم، زینب اینقدر به سرعت نمیتونه برگشته باشه. برگشت دنبال خواهرش بگرده، دید خواهرش بیهوش افتاده روی زمین. از اسب پیاده شد، سر خواهر رو به بالین گذاشت، به رو پاش گذاشت، خواهر رو به هوش آورد، فرمود خواهرم تو باید صبوری کنی، تو بعد از من رئیس اینا هستی، تو باید اینا رو اداره کنی، اینجوری بیتابی نکن. دست ولایش رو گذاشت. قلب زینب صبورتر از صبوران عالم. بعد سر گذاشته بود روی پاش، یه نگاهی به خداداشش کرد، گفت ایشالله جبران کنم، ایشالله جبران کنم. برگشت خیمه، امامم رفت. حالا من نمیدونم تو خیمه چی گذشت، اما هر آینه منتظرم، چون امام چند بار رفت برگشت، اما این دفعه آخره، بار 13. نشسته بودن، صدای شیهه عصر رو شنیدن. این زن و بچه گفتن آقا دوباره برگشت. اومدن بیرون خیمه، اما این بار عصر رو دیدن، اما سوارکار رو ندیدن. یال عصر غرق به خون، زین عصر واژگون. امام زمان علیه السلام میفرماید عصر به طرف گودی قتلگاه. این زن و بچه پای برهنه آمدن دویدن و لاتقات الخدود میزدن تو صورتاشون، موهاشون رو میکردن. وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا. به یه منطقه رسیدن، تل زینبیه. چی دیدن؟ چی دیدن؟ چی دیدن؟ امام زمان علیه السلام میفرماید و شمرو جالسون علا صدرک. شمر نشسته بود رو سینه. نالجی بلند شو، مادرش داره میمیره. بی برود بلند شد، دختراش دارن میان. دیگه نفهمیدن چی شد، دیگه نفهمیدن چی شد، اما دیدن لشکر داره کف میزنه، سوت میزنن، هله هله میکنن. چی شد؟ سریع به نیزه بلند است برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب.